رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 7 دی ماه برابر با 28 دسامبر، اولین روز هفته در ایران و آخر هفته در خارج از ایران. هر جای ایران و دنیا که هستین با این مجله بامدادی به مدت 90 دقیقه از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما هستیم. سرمای شدید همچنان ادامه داره و 24 استان کشور در سردترین ساعت دمای بین 5 تا 15 درجه زیر صفر دارن. امروز آلودگی هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت شدیدتر میشه، به ویژه هوای تهران که به مرز هشدار رسیده و در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان هم وزش باد و گرد و خاک داریم. گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 25 درجه و سردترین هم زنجان با حداقل منفی 17 درجه. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و همینطور صدای آمریکا میتونین به صورت تصویری ببینین و 30 دقیقه پایانی رو بشنوین از طریق گیرنده‌های رادیویتون. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مهرداد میردامادی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده. با مشروع خبرهای این ساعت آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل سعید مرتضوی روز جمعه اعلام کرد که آقای مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. دلیل این شکایت نشر عکاسی بر سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در تأمین اجتماعی اعلام شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس بر تخلفات مالی گسترده در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در دولت دهم محمود احمدی نژاد اشاره دارد. علی اکبر پرورش، سیاستمدار اصفهانی و از چهره‌های سرشناس جریان سیاسی موسوم به راست سنتی در ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. آقای پرورش که پیش از انقلاب 57 از اعضای انجمن حجتیه به شمار می‌رفت، بعد از انقلاب عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شورای عالی دفاع شد. وی همچنین علاوه بر نمایندگی دوره‌های اول، دوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، مدتی نیز نایب رئیس مجلس بود. علی اکبر پرورش همچنین در کابینه‌های محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی وزیر آموزش و پرورش بود. آقای پرورش که به مدت 8 سال عضو شورای مرکزی و قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی بود، در مناقشات سیاسی دو جریان چپ و راست مذهبی ایران در دهه 1360 و 1370 فردی شناخته شده محسوب می شد. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشک‌آور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در خیابان‌های استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه سکاریه با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تأکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. آقای اردوغان گفت توطئه ای با مداخله بیگانگان علیه ثبات ترکیه در جریان است. در پی افشای یک پرونده فساد بزرگ مالی، سه وزیر دولت آقای اردوغان استعفا کرده و وی مجبور به معرفی 10 وزیر جدید شده است. و خبر آخر این که قاهره پایتخت مصر و دست کم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونتبار بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 4 تن کشته، 87 نفر مجروح و 265 نفر بازداشت شدند. پلیس مصر در روزهای گذشته اقدام به بازداشت گسترده اعضای اخوان المسلمین کرده است. دولت تحت رهبری اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر اوایل تابستان گذشته با فشار تظاهرکنندگان مخالف و مداخله ارتش سرنگون شد و پس از آن بسیاری از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شدند.
ممنونم مراد ویسی، دوباره دیگه با خبرهای ایران و جهان باز هم در این برنامه به ما خواهد پیوست. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. ماجرای فساد مالی در ترکیه همچنان ادامه دارد. تظاهرات در شهرهای استانبول و آنکارا، معترضان خواستار استعفای نخست وزیر ترکیه هستند. در گزارشی از آخرین تحولات این جریان خواهید شنید. تعیین دستمزد کارگران در سال 1393 روی میز مذاکرات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت و البته موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما. صفحه اول 6 تا از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. توقفی داریم در ایستگاه ورزش و حتماً بخشی از این برنامه متعلق به شماست که تلفن‌های همراهتون رو برمی‌داریم و برای ما پیامک می‌فرستیم. با این شماره‌ها منتظر پیامک‌هاتون هستیم. 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز گذشته بار دیگر مردم در شهرهای استانبول و آنکارا به خیابان آمدند تا به فساد مالی اخیر ترکیه و نقش دولت در آن اعتراض کنند. دادستان کل ترکیه هم برکنار شده است و دولت و قوه قضاییه در این کشور همچنان با موضوع فساد مالی درگیر هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
تظاهرات اعتراضی در ترکیه در حالی اوج می‌گیرد که در دو هفته اخیر با فاش شدن هرچه بیشتر دامنه فساد مالی، بیش از 50 تن از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس بانک دولتی هالک بانک و همچنین تعدادی از مقام‌ها و تجار پرنفوذ ترکیه با حکم دادستان کل این کشور بازداشت شدند. بازداشت‌ها به فعالیت‌های پولشویی به میزان 87 میلیارد یورو و قاچاق طلای یک تاجر ایرانی به نام رضا زراب در این کشور برمی‌گردد که گفته شده است برای مقاصد خود 10 میلیون دلار به مقام‌های ترکیه رشوه پرداخت کرده است. رضا زراب هم‌اکنون در بازداشت در ترکیه به سر می‌برد. رجب طیب اردوغان که اکنون پای فرزندش بلال نیز به جریان تحقیقات در مورد فساد مالی کشیده شده، در واکنش اقدام به ایجاد تغییراتی در دستگاه‌های دولتی کرده. به هفته گذشته به خاطر اینکه پلیس ماها موضوع فساد مالی را از بی مخفی کرده بود، 70 مقام ارشد این نهاد را عزل کرد و نیمی از وزیران کابینه خود را نیز برکنار کرد. چنتین چم ایلماز روزنامه نگار در روزنامه حریت در مورد انگیزه اردوغان از برکناری این اعضای پلیس میگوید:
دولت این پرونده و اتهامات رو یک توطئه علیه خودش میبینه و عصبانیه که چرا پیشبینی نمیکرد چه این چیزی رخ بده. در نتیجه بلافاصله سعی کرد تا در روند بررسی ها مداخله کنه، چرا که دولت باور داره که در اداره پلیس نوعی دولت خودمختار به وجود اومده و اونها سعی دارن علیه دولت توطئه کنند و دولت میخواد جلوی اونها رو بگیره.
officers and police chiefs have been removed from their posts.
روز جمعه همچنین دستگاه قضایی و دادگستری ترکیه نیز که گفته می شود تحت نفوذ بزرگترین منتقد اردوغان یعنی فتح الله گولن رهبر معنوی ترکیه قرار دارد و تحقیقات دامنه‌دار اخیر را دنبال می کند از موج تغییرات اردوغان بی نصیب نماند. یک روز بعد از انتصاب بکیر بوزداق معاون سیاسی اردوغان به عنوان وزیر دادگستری جدید، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که معمر اکاش دادستان کل استانبول که احضاری بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه را نیز امضا کرده بود از کار برکنار شده است. روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد. اما ریشه اختلافات اردوغان و فتح الله گولن، ثروتمند با نفوذ در ترکیه، از کجا سرچشمه گرفته است؟ چن تین چم ایلماز روزنامه نگار در روزنامه حریت میگوید
یازده سال پیش این دو فرد با هم همپیمان شدند و هر دو علیه دولت قدیمی میجنگیدند. هر دوی اونها هم متهم به داشتن عقاید اسلامی بودند. اجازه بدید اینطور بگم که در 11 سال پیش این دو بسیار به هم نزدیک بودند، اما حالا نه و بر سر قدرت با هم میجنگند. گفته میشه که فتح الله گولن در مراکز قضایی و پلیس ارتباطات و نفوذ زیادی داره و اختلافات این دو بر سر قدرت این گونه تشدید شده. برخی از مشاوران ارشد اردوغان معتقدند که مشکل بین این دو از 3 سال پیش و از ماجرای حمله اسرائیل به کشتی که عازم غزه بود آغاز شد. علاوه بر این اردوغان محدودیت‌هایی برای مدارس خصوصی زیر نظر گولن وضع کرد. مدارسی که بخش بزرگی از درآمد جامعه اند و حالا 3 ساله که این درگیری بیشتر و بیشتر میشه.
در تحول دیگر ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که وارد بحث‌های سیاسی نخواهد شد و به انجام وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی ادامه خواهد داد.
شروع قریب الوقوع مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1393 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگوهای سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی این هفته آغاز خواهد شد. چرا آقای ربیعی بر سخت بودن مذاکرات مزدی برای سال آینده تأکید کرده است؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. سلام و صبح خیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای ولیزاده. مذاکرات سه‌جانبه برای تعیین دستمزد هیچ وقت آسون نبوده، ولی امسال به دلیل نرخ تورم بسیار بالا و نرخ رشد منفی طبعا در شرایطی دشوارتر از همیشه جریان خواهد یافت و چالش تازه‌ای خواهد بود برای دولت 11. بر پایه اصل 41 قانون کار، حداقل دستمزد هر سال بر پایه 2 عامل تعیین میشه: اول نرخ تورم رسمی کشور و دوم سطح هزینه زندگی یک خانوار. حداقل دستمزد در سال جاری 487 هزار تومان هست و نرخ تورم رسمی هم 40%. اینها متغیرهای اصلی هستند برای مذاکراتی که قرار همین هفته شروع بشه.
اگر این متغیرهایی که شما بهشون اشاره میکنید رو ملاک قرار بدیم، آیا میتونیم مطالباتی رو که در مذاکرات آتی مطرح خواهند شد پیش بینی کنیم؟
نمایندگان کارگران طبعا مثل هر سال درخواست خواهند کرد حداقل دستمزد که امسال 487 هزار تومان هست در ماه بر پایه نرخ تورم 40% در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه و به حق اضافه خواهند کرد که این مبلغ خیلی پایین تری هست از هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره در شهرهای بزرگ کشور. نمایندگان کارفرمایان هم مثل هر سال پاسخ خواهند داد که اولا در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم بالا بره، نه پا به پای نرخ تورم، و این دو به یک معنا نیست. نمایندگان کارفرماها به احتمال زیاد اضافه خواهند کرد که اگر قرار باشه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه، خیلی از اونها تا به تحمل چنین هزینه اضافی رو نخواهند داشت و شاید مجبور خواهند شد در کارخانه های خودشون رو ببندند.
خب با این اوصاف آقای خواهند حق با کدوم طرفه؟
هر دو طرف حق دارند، چون که هر دو گرفتار آفت مخوفی هستند به نام تورم. در یک وضعیت تورمی کارگران برای حفظ قدرت خریدشون تقاضای اضافه دستمزد میکنند، کارفرماهام برای جبران هزینه ناشی از پرداخت دستمزد اضافی اگر بتونند قیمت کالاها و خدماتشون رو بالا میبرند که این خودش منجر میشه به تورم بیشتر و دایره شری به وجود خواهد آمد که تمام شدنی نیست. هم برای کارگران و هم برای کارفرماها وضعیت مطلوب فرونشستن تب تورم هست. هم کارگران و هم کارفرمایان ایرانی قربانی سوء مدیریتی هستند که طی سالهای اخیر به جان اقتصاد ایران افتاد و باعث شد که قدرت خرید میلیون‌ها مزد بگیر کشور به شدت صدمه ببینه، صدها واحد تولیدی خانه خراب بشند و تازه همین دست مزد بخور نمیر هم برای صدها هزار ایرانی تبدیل بشه به یک آرزوی دست نیافتنی.
با سپاس از شما فریدون خواهند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما آقای ولیزاده و شنوندگان رادیو فردا.
متهم کردن محمود احمدی نژاد به دروغگویی، سالگرد زلزله بم و پشت پرده کارتای هدیه سعید مرتضوی به معاون محمود احمدی نژاد، اینها بعضی از تیترهای درشت روزنامه‌های امروز تهران هستند. اما تیترهای دیگه‌ای هم دارن که شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا برای ما از اونها خواهد گفت. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم به نظرت؟
اگر موافقی روزنامه شرق که در تیتر یک جوابیه کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی رو منتشر کرده و این جوابیه پشت پرده کارت‌های هدیه آقای سعید مرتضوی به معاون اول محمود احمدی نژاد یعنی محمد رضا رحیمی رو با جزئیات کامل توضیح داده و تأکید کرده که آقای رحیمی اون 50 میلیون تومان رو صرف ایتام نکرده بلکه به اطرافیان خودش اهدا کرده. عکسیه که روزنامه شرق هم آقای محمد خاتمی رو نشون میده در کنار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و پیشنهاد آقای خاتمی برای پیگیری طرح روحانی مبنی بر جهان عاری از خشونت.
اما روزنامه شهروند گفتگویی کرده با رئیس سازمان بهزیستی بم و ایشون گفتن که خیلی زود مسئولان بم رو رها کردن و میگن که شرایط بم عادی. عکس یک روزنامه هم تصویری از برج میلاده.
بله، عکس یک روزنامه شهروند برج میلاد هست و در کنارش هم گزارشی درباره تداوم آلودگی هوا در تهران که این روزنامه از قول کارشناسان محیط زیست و هواشناسی نوشته که همچنان هوای تهران در شرایط ناسالم قرار داره. تیتر یک روزنامه شهروند هم بازگشت موج بیسوادی به کشور هست، اظهارات رئیس سازمان نهضت سوادآموزی رو این روزنامه منتشر کرده مبنی بر اینکه 10 میلیون ایرانی کم سواد در معرض بازگشت به بی سوادی هستند. تیتر دیگر روزنامه شهروند هم دورخیز دوباره مجلس شورای اسلامی برای استیضاح برخی از وزرای دولت آقای روحانی است.
روزنامه اعتماد شهرام یه تصویر و همچنین یادداشتی از محمد رضا شجریان منتشر کرده که به مناسبت سالروز زلزله بم این یادداشت رو برای روزنامه اعتماد نوشته، کاری که کمتر آقای شجریان انجام میده و گفته که ما فراموشکاران گناهکاریم و یادداشت دیگری هم هست از همینطور آوا مشکاتیان و گزارش خبرنگار اعزامی اعتماد به بم. از باقی تیترها تو برامون بگو.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک ناگفته های ژنو به روایت مرد هسته‌ای جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی رو منتشر کرده و از قول آقای صالحی نوشته که ما در حال ساخت سانتریفیوژ های نسل جدید هستیم. ایشون گفته که تعلیق غنی‌سازی 20% رو میتونیم سریع به اجرا بگذاریم و اورانیوم غنی شده 5% هم پس از اجرای توافق ژنو به اکسید اورانیوم تبدیل خواهد شد.
تهران امروز از چی نوشته شهرام؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره هزینه‌های اقتصادی انتقال پایتخت و نوشته طرحی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده برای انتقال پایتخت از تهران به منطقه دیگر به دلیل هزینه‌های بالا در عمل اجرا شدنی نیست. عکس یکی روزنامه هم محکومیت بین‌المللی انفجار تروریستی در بیروت هست که به کشته شدن وزیر سابق اقتصاد لبنان منجر شده.
این روزا مسئله فیلتر شدن ویچت در ایران خیلی به هر حال بحث روز بود. آقای احمدی مقدم گفته که فرمانده نیروی انتظامی ویچت نباید مسدود بشه. علاوه بر اینها در روزنامه قانون چه چیزهایی هست؟
روزنامه قانون در سیتر یک پیشنهاد علی اکبر ولایتی مشاور به امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده درباره مذاکره دو به دو با اعضای گروه کشورهای پنج به علاوه یک. عکس یک این روزنامه هم به گفتگوی با پرویز صداقت روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس اقتصادی مربوط است که ایشون گفته دیکتاتوری نولیبرال های اقتصادی در دولت 11 آغاز شده. حمله به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق هم یکی از تیترهای اصلی روزنامه قانون هست، اما این روزنامه نوشته که منافقین زیر رو شدن.
روزنامه کیهان چیا داره امروز؟
روزنامه کیهان که روزنامه است که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز در تیتر یک نوشته که فتنه 88 سوء تفاهم نبود، طراحی سرویس های اطلاعاتی بود و اظهارات برخی از مقام های قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی رو در این باره منتشر کرده.
روزنامه جهان صنعت هم تیتر درشتی داره که نوشته احمدی نژاد دروغ میگفت.
بله، برخلاف روزنامه کیهان روزنامه جهان صنعت در تیتر یک نوشته که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته که از مصیبت‌های ما در دوره دولت آقای احمدی نژاد این بود که ایشون به راحتی به مردم دروغ میگفت و قانون رو زیر پا میگذاشت. این نکته ایست که آقای میرحسین موسوی 4 پیش در جریان انتخابات سال 88 گفت و بسیاری از مردم هم در ایران با او هم‌عقیده بودند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که در بخش دوم از صفحات داخلی روزنامه ها برامون میگی.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما علاوه بر فیسبوک میتونید از طریق پیامک هم به ما پیاماتون و دیدگاهتون رو منتقل کنید. شماره های پیامک گیر ما 2042073595555 و 2079260110573. منتظر پیامکاتون هستیم، اگر بفرستید بخشی از این برنامه خواهید بود. اما فعلا پیامک هایی که به دستمون رسیده. فریبرز از بیرجند نوشته حاکمانی که نمیدانند شب مردمانشان چگونه به صبح میرسد و چه فرقی میکنند به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند. دوستی نوشته سلام، صبحتون بخیر، شما عنوان کردین که موافق و مخالف با هیچ حزب و رسانه‌ای نیستین و صرفا تریبونی فراهم کردین تا مردم نظراتشون رو اعلام کنن. به هر حال این یعنی بی‌طرفی شما. همین که شما گلچینی از نظرات مردم رو اعلام میکنین جای تشکر داره. البته این پیامک در پاسخ به توضیحی که دیروز من دادم و واقعا گلچینی هم در موضوع نیست، یعنی انتخاب خاصی در کار نیست. اول از همه پیامک های شما باید قابل فهم باشه، گاهی واقعا در هم و بر هم نوشته میشه و مبهمه و خوندنش برای شنوندگان دیگه ممکنه خیلی چیز نباشه قابل فهم. دوم این که در این پیامک ها توهینی نباشه، و سوم این که محدودیت زمانی گاهی ما رو شرمنده شما میکنه. به غیر از این واقعا هیچ معیار دیگری برای گلچین پیامک ها وجود نداره. دوستی هم نوشته: من نمیدانم چه رابطه‌ای بین حقوق ماهیانه و جیب وجود دارد، و سال پیش حقوقم 10 روز در جیبم میماند، یک سال پیش 5 روز، اما امسال فقط 3 روز حقوقم در جیبم دوام میآورد. امیدوارم دانشمندان این رابطه را کشف کنند. و دوستی بابک نوشته: اگر رئیس جمهور اختیار دارد، چرا سپاه برای روحانی خط و نشان میکشد؟ این یک بام و دو هوا نیست. شنونده هم بدون ذکر نام نوشته: پیشنهاد میکنم 9 دی را هرچه باشکوه تر برگزار کنید، چون هرچه در این مورد بیشتر حرف بزنید مردم از صدا و سیما و حکومت بیشتر متنفر میشوند. فقط تعجب میکنم چرا این میلیون ها نفر حامیان 9 دی پای صندوق رأی نمیآیند. اما نوبت میرسه به ورزش. سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا از جهان ورزش برامون بگه.
تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و امید کره جنوبی روز جمعه تمرینات خود را در جزیره کیش به طور جداگانه آغاز کردند. تیم زیر 22 سال ایران که در اولین تمرین خود قبلا در تهران فقط 12 بازیکن در اختیار داشت، دیروز در جزیره کیش با 25 بازیکن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، سرانجام چراغ سبز باشگاه‌های لیگ برتری روشن شد و بقیه بازیکنان اجازه یافتند به اردو ملحق شوند. این اردوی 9 روزه برای آمادگی در مسابقات آسیایی 22 ساله هاست که 2 هفته دیگر در عمان با شرکت 16 کشور آغاز خواهد شد. ایران در این مسابقات با ژاپن، استرالیا و کویت هم گروه است. تیم فوتبال امید کره جنوبی که برای 2 مسابقه به جزیره کیش سفر کرده است، فردا اولین دیدار تدارکاتی خود را مقابل ایران برگزار می کند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ایران روز جمعه در خانه کشتی تهران آغاز و قهرمانان 4 وزن مشخص شدند. سامان عبدولی و امین سوری در اوزان 59 و 66 کیلوگرم هر دو از استان خوزستان، محمد کریمی در وزن 71 کیلو از استان البرز و محمد سرخی نژاد در وزن 75 کیلو از کوکیلوی و بویرحمت به مقام قهرمانی رسیدند. این مسابقات با اوزان و قوانین جدید فدراسیون بین‌المللی کشتی در 8 وزن برگزار می شود. به گزارش شبکه تهران، محمد بنا که چند روز پیش بار دیگر سکان رهبری تیم ملی کشتی فرنگی را در دست گرفته، در مجموع این قوانین و برگزاری مسابقات در اوزان جدید را خوب ارزیابی کرد.
با تغییر اوزان یه 3-4 جابجا کردم. مثلا شما الان 59 کیلو رو ببینید، سامان عبدولی از 55 اومده 60، حمید زاره از 60 اومده 59. اینی که در مجموع مسابقات خوبیه.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ایران در 4 وزن دیگر امروز برگزار می شود. تیم ملی هندبال ترکیه که برای 2 مسابقه دوستانه به تهران سفر کرده، در دیدار اول در برابر تیم ملی ایران در 1 مسابقه بسیار نزدیک با اختلاف 1 امتیاز شکست خورد. نتیجه این مسابقه که در تالار هندبال تهران برگزار شد 28-27 به سود ایران بود. دومین مسابقه ایران و ترکیه امروز برگزار می شود. خالکوبی بازیکنان فوتبال روی سر و گردنشان در ایران ممنوع اعلام شد. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، در گفتگو با ایسنا اظهار داشت طبق بخشنامه صادره با بازیکنانی که روی سر و گردنشان خالکوبی کنند یا خالکوبیشان نمایان باشد و همچنین کسانی که پس از گل شادی‌های توهین‌آمیز داشته باشند برخورد قانونی خواهد شد. وی ضمناً اعلام کرد داربی تهران میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز 27 دی ماه برگزار می‌شود. اما خبرگزاری دانشجویان گزارش داد مسئولان باشگاه پرسپولیس نسبت به تاریخ مسابقه با استقلال اعتراض کردند. و در انگلیس که فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی تعطیل بردار نیست، هفته 19 لیگ برتر امشب با 6 مسابقه آغاز می‌شود. در مهمترین آن منچستر سیتی با کریستال پالاس تیم رده 17 هم در منچستر بازی دارد. منچستر سیتی در صورت حتی مساوی موقتاً به صدر جدول می رود تا فردا شب که وضعیت صدر جدول قطعی خواهد شد. به خصوص در دیدار آرسنال پیشاهنگ مسابقات در زمین نیوکاسل تیم ششم و لیورپول در لندن مقابل چلسی. در حال حاضر در بالای جدول آرسنال، منچستر سیتی، چلسی و لیورپول اول تا چهارمند هر کدام با اختلاف یک امتیاز.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. اگر تازه به ما پیوستین، این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبری که میزبان شماست. خیلی خوش اومدیم به این برنامه. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس و علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی شکایت کرد. دلیل این شکایت نشر اکاذیب از سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات مالی در تأمین اجتماعی اعلام شده است. علی اکبر پرورش، سیاستمدار اصفهانی و چهره‌های سرشناس جریان سیاسی موسوم به راست سنتی در ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های استانبول شود. تظاهرات مشابهی در آنکارا و ازمیر علیه دولت برگزار شد. قاهره پایتخت مصر و دست کم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونت‌بار بین پلیس و طرفداران گروه اخوان المسلمین بودند. درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می‌شود.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت. گزارشی داریم از احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. شنبه ها معمولا یک کتاب در بخش فرهنگ و هنر معرفی میکنیم و امروز نوبت رمان ولگردهای دارما هست از جک کرواک، نویسنده آمریکایی. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم، موسیقی میشنویم، پیام های تلفنی شما و اگه فرصت شد حتما پیامک های شما. اما در روزهای گذشته برخی مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از احتمال بازگشایی این انجمن در آینده نزدیک خبر دادند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یک نهاد صنفی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در ایران 4 سالی که به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از ادامه فعالیت منع شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
با گذشت بیش از 4 سال از پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، برخی مسئولان این نهاد صنفی در ایران از احتمال بازگشایی آن میگویند. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفتگو با وبسایت پیام نو از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آینده نزدیک خبر داده است. دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر داده که در دیدار با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، هر دو وزیر وعده دادند که انجمن به زودی کار خود را آغاز می‌کند. به گفته خانم مفیدی، محمود علوی وزیر اطلاعات نیز موافق بازگشایی این انجمن است. آرش حسن نیا، روزنامه نگار و تهیه کننده رادیو فردا و عضو پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، معتقد است که جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از دو سو قابل بررسی است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران زمانی توقیف و پلمب شد که اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 رخ داده بود و اساساً حاکمیت بنای برخورد با نهادهای مدنی و نهادهای صنفی داشت که خب اون مشکل اصلا بحثی نیستش که بشه در قالب قانون بحث بشه، اما بحثی که پیرامون مباحث قانونی ممنوعیت فعالیت انجمن مطرح میشه برمیگرده به سکوت اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نسبت به تعداد حداقل افرادی که باید در نوبت سوم مجمع عمومی انجمن شرکت بکنن، که این ایرادی هستش که وزارت کار دولت آقای احمدی نژاد به آخرین انتخابات انجمن گرفت و انتخابات قانونی انجمن رو زیر سوال برد. موضوع این هستش که در نوبت‌های اول و نوبت‌های دوم مجمع عمومی در اساسنامه انجمن حد نصاب برای شرکت کنندگان تعیین شده، اما برای نوبت سوم این سکوت در اساسنامه انجمن وجود داره. اما انجمن با توجه به تفسیر وزارت کار و اینکه هر جایی که سکوت داشته باشه اساسنامه یک انجمن صنفی ارجاع داده میشه به قوانین بالادستی اون و مقررات موجود در کشور، به استناد اینکه نوبت سوم میتونه بر اساس قانون تجارت به هر تعدادی برگزار بشه انتخابات رو برگزار کردن. اما خب وزارت کار آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که آقای جهرمی وزیر کار بودند انتخابات رو تایید نکرد، که خب حالا انجمن دنبال این هستش که با برگزاری یک مجمع عمومی فوق‌العاده بتونه اساسنامه رو تغییر بده و اصلاح کنه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مهر ماه 1376 گشایش یافت و دفتر اداری آن 14 مرداد ماه 1388 و پس از وقایع انتخابات پرمناقشه آن سال از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران پلمپ شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در زمان پلمپ شدن در سال 1388 بیش از 4000 عضو در سراسر ایران داشت.
آبتین صدر گزارش میداد، اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما.
در جمهوری اسلامی اگر کسی بدون پشتیبانی مرتکب سرقت شود، هر اندازه هم که اندک باشد مجازاتش قطع دست است. ولی اگر کسی با پشتیبانی و حامی سرقت انجام دهد، هر قطع هم زیاد و انبوه باشد، علاوه بر این که مجازات نمی شود، مورد تشویق مقامش هم بالا می رود. نمونه ها آشکار اون رفیق دوست سعید مرتضوی با تشکر از ایران.
این غربی ها بگو بدونین به امید حق هر جا جنگ داخلی را بندازین ایران نمی تونین. ایران خون داده خون.
ساعت 12 شب یه برنامه پخش کردین با صحبت های دخترای شینابادی که سخره بودن. به خدا قسم اونا حرف می زدن، من اش تو چشان سرازیر بود. من یه ایرانیم، دلم برای تمام ایرانیان می سوزه. به خدا قسم من یه رانندم و پولی ندارم، به اون کسی که اعتقاد داری به والله به وجدان انسانیت قسم، اگه پولی داشتم اگه میتونستم کمک بکنم، به خدا قسم من هزینه همه چون رو قبول میکردم. ولی آدم هایی هستن تو ایران مثل بابک زنجانی که پول یه سیگاری میشه براش اگه بخواد اینا رو روبرا کنه، اگه بخواد خرج اینا رو بده، هیچ چیزی هم ازش کم نمیشه. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که ادعای انسانیت و مسلمانی و رهبری کنه، این نمیتونه این کارو بکنه. کسانی دیگر هم مثل اینا نمیتونن کاری بکنن برای این دختران بیزبون. این دخترانی که به خدا قسم ایرانی اگر باشی باید برای اینا گریه کنی، چون اینا جوانیشون رفته. ببین اونا چه جوری زندگی میکنن، با چه بدبختی. خدایا ما را از این بدبختی و از این گرفتاری لا حسین نجات بده. یا اله الا الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در تقویم صبحانه با خبر، شنبه ها روز معرفی کتابه و امروز نوبت کتابی به اسم ولگردهای دارما، نخستین رمان جک کروآک نویسنده آمریکایی که به فارسی ترجمه شده. فرج سرکوی نویسنده و منتقد از آلمان در مورد زندگی نامه این نویسنده برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. ولگردهای دارما، رمانی که اشاره کردین نوشته جک کرواک، یکی از شاهکارهای یا آثار بسیار برجسته نیمه دوم قرن 20 هست. همونطور که شما گفتین، برای اولین بار است که یک رمانی از این نویسنده به فارسی ترجمه میشه. این رمان رو فرید قدمی ترجمه کرده و انتشارات روزنه منتشر کرده. مترجم هم تا حدود بسیار بالایی تونسته از عهده زبان اثر بر بیاد، به همین که پانوشت‌هایی نوشته که برای خواننده فارسی زبان حتما لازمه، چرا که این رمان همونطور که بعداً خواهم گفت یک رمان اتوبیوگرافیک هست و بسیاری از اشخاص، مکان‌ها و وقایعی رو اشاره بهش می‌کنه که برای خواننده آمریکایی و اروپایی آشناس، اما برای خواننده ایرانی آشنا نیست. پانوشت‌ها بسیار کمک می‌کنه به درک این اثر. البته بگم که قبلاً همین مترجم تعدادی از شعرهای این نویسنده رو به نام هاکوهای آمریکایی ترجمه کرده بود، اما این اولین رمانی هست که از این نویسنده به فارسی در میاد. ولگردهای دارما 50 سال پیش نوشته شده، ولی هنوز هم جزء در صدر به اصطلاح جدول پرخواننده‌ترین رمان‌ها قرار داره. در سایت آمازون رتبه 400 هست و جک کرواک نویسنده رمان در 1922 در ماساچوست متولد شد. پدر مادرش کانادایی فرانسوی تبار بودند. اون بعد از در آمریکا بورس فوتبال دانشگاه کلمبیا رو برنده شد، رفت نیویورک. در این دانشگاه بود که با آلن گیزنبرگ و ویلیام برودوم آشنا شد که این سه نفر بعداً شدن مثلث نسل بیت. و بعد البته او یک سال بیشتر در دانشگاه نموند، دانشگاه رو رها کرد. اولین رمانش رو به نام شهر ولایت در 1950 نوشت و بعد در سال 1957 وقتی رمان در جاده یا در راه، حالا این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده، منتشر شد، یک شهرت جهانی برای این نویسنده بار آورد و جامعه آمریکایی رو تکون داد، ادبیات دنیا رو تکون داد در واقع. و بعد کتاب ولگردهای دارما در 1958 نوشت، آثار منتخبش در 1959 منتشر شد و شعرهاش هم بعد از مرگش منتشر شد. این نویسنده در سن 47 سالگی در 1969 درگذشت.
به نسل بیت اشاره کردین آقای سرکوهی. رمان ولگردهای دارما رو اتفاقا تاریخچه نسل بیت میدونن. نسل بیت چه شاخصه‌هایی داشت؟
خب این اشاره بسیار جالب است، برای که جک کرواک نخستین کسی بود که اصطلاح یا واژه بیت رو برای توصیف زندگی خودش و اون گروه خودشون یا اون به اصطلاح لایه خودشون به کار برد و بعد این در ادبیات دنیا و در زبان‌های دنیا این واژه جا افتاد. این نسل و همونطور که گفتم ویلیام باروز و آلن گیزنبرگ و جک کرواک اون مثلث بزرگترین چهره‌های این نسل بودن. اینا گروهی بودن که بعد از جنگ جهانی دوم علیه جامعه سرمایه‌داری آمریکا و جهان، علیه جامعه توده‌ای به اصطلاح خودشون، علیه جامعه مصرفی و مصرف زده برخواستن، شورشی بودن، رادیکال بودن و انتقاد رادیکال میکردن از وضعیت مسلط، به اصطلاح شیوه زندگی روزمره رو پس زده بودن و نه فقط در شیوه های زندگی اجتماعی و در ارزش‌های اخلاقی، در ادبیات هم روش های مرسوم رو پس زده بودن. نسلی بودن که بیشتر آنارشیست بودن، نوآور بودن، به سبک زندگی حاکم اعتراض میکردن و نسلی بودن که یک تحول بزرگی در ادبیات آمریکا وجود دادن. بعد جنبش بزرگ دانشجویی اروپا در دهه 60 هم تحت تاثیر این نسل بود. بنابراین این نسل در اروپا هم تاثیر بسیار گذاشت و به همین دلیل هم کتاب‌های پرخواننده‌ای نوشتند.
آقای سرکوهی، رمان ولگردهای دارما چه مضامینی داره و محتوای خودش رو در چه فرم‌هایی بیان می‌کنه؟
خب این رمان از یک جنبه اتوبیوگرافیک هست، یعنی نویسنده زندگی خودش و اون دوستان خودش رو نوشته. یک رمان انتقادی هست، همونطور یک رمانی هستش که به یک انتقاد بسیار رادیکال میکنه از شرایط موجود. رمانی است که هم در فرم آوانگارد هست و هم در محتوا. او به ما یاد میده، یا به قول خودش میگه، ما مجبور نیستیم 8 ساعت کار کنیم، 8 ساعت بخوابیم و شیوه زندگی مرسوم رو بپذیریم. یک جمله خود نویسنده میگه بهترین، شاید در توصیف فرم این رمان هم بسیار جالب است، میگه بهترین نوشتار همیشه با بیرون کشیدن شخص از گهواره گرم و نرم ذهن محافظه کار حاصل میشه. یعنی در واقع رمان هم در محتوا و هم در فرم ضربه میزنه به ذهنهای محافظه کاری که به شرایط موجود تن دادن. و در رمان در واقع یک رمانی است که طرح و پلات و پیرنگ نداره. درست مثل یک کسی است که نشسته توی کافه و برای در دوستش تعریف میکنه. زبان محاوره ای هست. در رمان کلان روایت به وجود نداره و واکنشی منفی هست یا انتقاد منفی است به ادبیات رسمی. از شخصیت های رمان همون شخصیت های حاشیه‌ای هستند، به شخصیت های اصلی تبدیل می شوند و رمان بر اساس اون چیزی که بگیم بداهه نوازی در جاز شکل گرفته، یعنی به قول خود نویسنده تداعی آزاد ذهن در دریای بی حد و مرز تفکر.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم بررسی مطبوعات، شهرام رفیع‌زاده قرار از سه اتفاق که روزنامه‌های امروز در صفحات داخلیشون بهش پرداختن برامون بگه. شهرام روزنامه ابتکار از فعالیت دوباره گروه‌های فشار خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش با اشاره به اینکه در روزهای اخیر در سراسر کشور همایش‌هایی با عنوان حماسی نه دی و محکومیت فتنه 88 از سوی دستگاه‌های مختلف حکومتی برگزار شده، اما همزمان دو جلسه سخنرانی آقای صادق زیبا کلام در دو شهر استان اصفهان لغو شده و اجازه سخنرانی به ایشون ندادن، به این دلیل که گفتن آقای زیبا کلام از حامیان فتنه سال 88 یا اعتراضات سال 88 هست. این رو نشانی از فعالیت دوباره گروه های فشار ارزیابی کرده و نوشته که در شهر سمیروم در استان اصفهان پیامک های ارسال شده بود که از دریافت کنندگان اون خواسته شده بود که در محل سخنرانی آقای زیبا کلام حاضر بشن و سخنرانیش رو به هم بزنن و در شهرزای اصفهان هم همین اتفاق بار دیگر افتاده. آقای زیبا کلام هم اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته گفته که حق اعتراض و حق سخنرانی دو حق برابر هستن و هر دو باید رعایت بشن.
روزنامه جام جم در شماره شنبه ضمن اختصاص دو صفحه ویژه‌نامه درباره کودک آزاری در ایران آمارهای تازه‌ای درباره کودک آزاری هم منتشر کرده. این آمارها چی میگن؟
این آمارها رو روزنامه جامعه جمع از قول آقای حسن علم الهدایی که روانشناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد هست منتشر کرده و ایشون گفته که تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که 70% کودک آزاری ها در ایران در محیط خانواده اتفاق میفته. در 66% موارد کودک آزاری مردان عامل کودک آزاری هستند و علاوه بر این ایشون گفته که کودکان 4 تا 14 ساله بیشترین قربانیان کودک آزاری در ایران هستند و علاوه بر اینها 25% کودک آزاری ها هم در خانواده های رخ داده که طلاق در اون اتفاق افتاده. روزنامه جامعه جم اشاره کرده که این روزها خانواده ها پدران مادران خشمگین هستند، از صاحبخانه، از بیکاری، از دعوا با یکدیگر، از گرانی و ناتوانی در اداری یک خانواده چند نفره و اینها هم موقعیت کودک آزاری و تعداد اون رو افزایش داده در ایران و باید کارشناسان راه‌های تازه‌ای برای جلوگیری از گسترش کودک آزاری در ایران تدبیر کنند.
و روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره آلودگی برنج ایران از شایعه تا واقعیت منتشر کرده. این روزنامه اخبار منتشر شده درباره آلودگی برنج رو شایعه میدونه یا واقعیت؟
روزنامه جهان صنعت به عنوان یک فاجعه زیست محیطی و پیامدهای این فاجعه از آلودگی برنج گیلان و ایران نام برده. این روزنامه اشاره کرده که ماجرای آلودگی برنج در ایران ماجرای تازه‌ای نیست. برخی معتقدند که به نوشته روزنامه جهان صنعت این اخبار از سوی مافیای واردات برنج منتشر میشه تا برنج ایرانی کمتر مصرف بشه و در عوض برنج وارداتی با قیمت بیشتر و گرانتر و در ابعاد گسترده‌تری در ایران توزیع بشه. اما روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که ماجرای آلودگی برنج در ایران یک واقعیت هست، به این دلیل که این روزنامه به نتایج تحقیقاتی در دانشگاه گیلان و همچنین دانشگاه آزاد لاهیجان اشاره کرده که تأکید دارن هر دوی این تحقیقات که به دلیل آلودگی آبها، خاک و هوا برنج استان گیلان به ویژه به نوشته این روزنامه در مناطق اطراف رشت و آستانه اشرفیه دچار آلودگی هایی هست. اما این روزنامه اشاره کرده که این آلودگی ها ناشی از عملکرد کشاورزان نیست، بلکه بیشتر ناشی از پسماندهای بهداشتی و بیمارستانی و همچنین کارخانجاتی هست که باید نوسازی بشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما ساعت خوش موسیقیه و بردیا افشین در این روزهای پایانی سال 2013 هر روز مروری داره با آنچه که امسال در جهان موسیقی گذشت. با هم بشنویم.
سلام، تو روزهای پایانی سال میلادی 2013 یادی از هنرمندانی میکنم که تو 12 ماه گذشته از دنیا رفتند. هنرمندانی که هر کدومشون برای موسیقی جهان میراثی ارزشمند رو باقی گذاشتند. البته این کار رو از پیروز شروع کردم و تا آخرین روز سال 2013 ادامه میدم. تصور کنم که این آهنگ برای خیلی هات ناشناست، آهنگی به اسم صاحب قلب تنها از گروه یس، یک گروه قدیمی بریتانیایی و از گروه های مطرح موسیقی سبک راک پروگرسیو. ماه مارس سال 2013، سومین ماه از این سال میلادی، خبر رسید پیتر بنکس، گیتاریست اصلی این گروه، تو سن 65 سالگی درگذشته. بنکس تو سالهای اولیه فعالیت گروه یس تو انتهای دهه 1960 میلادی با این گروه فعالیت میکرد. پیتر بنکس از نظر منتقدین هنری هنرمندی ارزشمند بود. کسی مثل دنی بیکر از بی بی سی او رو معمار موسیقی پروگرسیو خونده. هم در ماه مارس بابی سمیت، مرد اول و خواننده اصلی گروه سپینرز درگذشت. او 66 ساله بود. سپینرز البته بعد از مرگ سمیت همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. سپینرز یک گروه آوازیه و تو موسیقی سبک ریتمن بلوز و سول فعالیت میکنه. این گروه نزدیک به 60 سال پیش فعالیتش رو شروع کرده بود، اما با آواز بابی سمیت تو دهه 70 اوج محبوبیتش رو تجربه میکرد. البته با انتشار آهنگ های پرفروشی مثل آهنگی به اسم این تأسف آوره، آهنگی که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم. اما قبلش توضیح بدم این آهنگ رو ستیوی واندر، هنرمند برجسته آمریکایی، برای گروه سپینرز ساخته و تنظیم کرده. آهنگی با اجرای آواز بابی سمیت که امسال از دنیا رفت. این آهنگ هم یک آهنگ قدیمی 40 سال پیش منتشر شده، آهنگی به اسم برای من آهنگی بخون آریثا از جورج جکسون، آهنگساز، خواننده و نوازنده موسیقی ریتم اند بلوز که او هم ماه مارس امسال تو سن 68 سالگی درگذشت. جکسون این آهنگ رو در پاسخ به آهنگی به اسم آن آهنگ رو ننواز ساخته بود، آهنگی با آواز آریتا فرانکلین، هنرمند مطرح آمریکایی که خیلی ها او رو ملکه موسیقی سبک سول میخونند. جکسون به غیر از این آهنگ آهنگ‌های معروف زیادی داره، خصوصا او برای هنرمندهای بسیاری آهنگ ساخته. البته او آهنگساز پرکاری نبوده، اما همین تعداد محدود کافی بوده تا خیلی ها استعداد و مهارت آهنگسازی جورج جکسون رو همیشه تحسین کنند. There's someone that will love and warm like I love you. Pay respect since you've been gone. Well, I'm gonna get me some rockin' shoes, and I'm gonna rock away all of my blues. I'm a rockin' daddy, yeah, rockin' daddy. I'm a rockin' daddy from Ding Dong, Tennessee. Well, I told little mama, tight, we'd set up and rock 'em all night. I'm a rockin' daddy, yeah, rockin' daddy. این آهنگی از ادی باند، آهنگی به اسم راکن ددی. ادی باند خواننده و آهنگساز آمریکایی که او هم در ماه مارس درگذشت و 79 ساله بود وقتی از دنیا رفت. شهرت ادی باند البته به این خاطر که او الویس پرزلی رو برای گروهش نخواست. وقتی پرزلی 18 ساله بود برای عضویت تو گروه موسیقی ادی باند امتحان داد و ادی باند او رو رد کرد. با این حال خیلی زود بعد از این پرزلی فعالیتش رو به تنهایی شروع کرد و در آخر هم تبدیل به چهره نمادین در هنر قرن 20 جهان شد، مردی که به او لقب پادشاه راکن رول رو دادند و دهه ها بعد از مرگش همچنان محبوب و تأثیرگذاره. البته در زمان معروفیت الویس پرزلی، ادی باند با او همکاری هایی رو داشت و با او در چند اجرای زنده به روی صحنه رفته بود. We'd set up and rock 'em all night. I'm a rockin' daddy, yeah, rockin' daddy. I'm a rockin' daddy from Ding Dong, Tennessee. در آخر یادی از کریسی امفلت میکنم، خواننده گروه The Vinyls که تو سال 2013 درگذشت. امفلت 53 ساله بود و سرطان پستان جونش رو گرفت. امفلت استرالیایی فعالیتش رو تو سال 1980 با گروه The Vinyls شروع کرد، یک گروه پاپ راک که موسیقیش تحت تأثیر جریان موج نوع موسیقی دهه 80 بود. امفلت با گروه The Vinyls تو اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تونسته بود به موفقیت‌های تجاری و هنری برسه و تا پیش از این که دچار سرطان پستان بشه، تا یکی دو سال قبل از مرگش همچنان تو موسیقی فعال بود. حالا ما به یاد او به معروفترین آهنگ گروه The Vinyls گوش میدیم، آهنگی به اسم خودم را لمس میکنم با اجرای آوازی از کریسی امفلت. I'm not afraid to
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید.